این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 74.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تقسیمات علت بود، صفحه 259 از کتاب کلیات فلسفه. تقسیم سومی که درباره علت مطرح می شود، تقسیم علت هست به علت بسیط و علت مرکب. ما به طور کلی این تقسیم رو در مورد موجودات داریم که یک موجود یا بسیط است و یا اینکه مرکب هستش، یعنی یا اجزایی را میتوان برای او در نظر گرفت و مرکب از چند جزء هستش و یا اینکه نه، مرکب از چند جزء نیست و جزء ندارد. تقسیم علت به بسیط و مرکب به تبع در واقع تقسیم موجود به بسیط و مرکب هستش، چون موجود دو حالت میتواند داشته باشد، به تبع علت هم دو حالت براش میتوان در نظر گرفت. علت یا فاقد جزء هست و یا مرکب از اجزا هستش. این نکته رو هم باید توجه کرد که ما انواع ترکیب داریم و در نتیجه انواع بساطت هم داریم. موجود بسیط ممکن هستش که به یه لحاظ بسیط باشه و فاقد جزء، به یه لحاظ دیگه مرکب باشه و دارای اجزا. به عبارت دیگه بساطت و ترکیب مراتبی داره. گاهی مواقع هستش که یک چیزی در خارج مرکب از اجزا هستش، ترکیب خارجی داره. ترکیب خارجیش هم گاهی از اجزاء بالفعل هست، گاهی از اجزاء بالقوه هست. گاهی ممکنه که در خارج مرکب نباشه ولی در ذهن مرکب باشه. انواع و اقسامی ما برای بساطت و ترکیب داریم که این در جای خودش به تفصیل بیان شده، اینجا ما به اون نمی پردازیم. اصطلاح دیگر و تقسیم دیگر، تقسیم علت هست به علت قریب و علت بعید، که این مسئله مهم و نکته مهمی هستش. ما وقتی میگوییم که الف علت برای باء هست، یه موقع هستش که این الف مستقیما باء رو پدید میاره، مباشرتا باء رو پدید میاره و میان این الف و اون باء هیچ چیزی واسطه نیست. اینجا الف علت قریب و علت نزدیک برای باء هست، مثل رابطه این قلمی که شما در دست گرفتید. دست شما که حرکت میکنه، قلم هم حرکت میکنه. حرکت قلم رو اگر شما معلول در نظر بگیرید، حرکت قلم در دست شما رو اگر معلول در نظر بگیریم، علت قریب و علت مباشر این حرکت دسته. اگر از شما بپرسند فاعل قریب این چی هست، علت قریب این حرکت قلم در دست شما چیست، میگید که حرکت دست من هستش. مثال دیگه، وقتی شما قلم رو روی کاغذ حرکت میدید، خطی روی کاغذ ترسیم میشود. سوال میشه که علت قریب ترسیم شدن این خط بر روی کاغذ چیست؟ جواب میدیم کشیده شدن قلم و حرکت کردن قلم روی این کاغذ علت قریب هست برای پیدایش این نقوش و این خطوط. علت بعید اون علتی است که بین اون و معلول واسطه قرار داره. الف علت بعید با هست وقتی که الف خودش مستقیماً و بدون واسطه و مباشرتاً با رو تولید نکرده، بلکه بین این الف و اون با اموری واسطه شده. در همین مثالی که عرض کردیم، حرکت قلم، میتونیم بگیم که نفس ما، جان ما، یعنی من، علت هست برای حرکت این قلم. چی این قلم رو به حرکت در آورد؟ من. چجوری؟ میگم من اراده کردم که دستم رو حرکت بدم، من علت شدم برای اراده حرکت دادن دست، اراده حرکت کردن دست علت شد برای حرکت کردن دست، و حرکت کردن دست هم علت شد برای حرکت کردن قلم. حرکت کردن قلم هم نهایتاً باعث ترسیم این نقوش و خطوط شد روی کاغذ. در اینجا نفس با واسطه علت هست برای حرکت قلم، همچنین با واسطه علت هست برای ترسیم شدن خطوط روی کاغذ. اینجا میشه علت بعید. در جایی که الف علت هست برای با، با علت هست برای جیم، و جیم علت هست برای دال، گفته میشه جیم علت قریب دال هست و الف علت بعید دال هستش و علت با واسطه برای دال هست. این مسئله علت قریب و بعید برای ترسیم نظام خلقت و نقش خدای تبارک و تعالی در پیدایش اشیا و همچنین نقش خود موجودات در پیدایش یکدیگر بسیار بسیار مهم هستش. ما در بحث جبر و اختیار این مسئله رو داریم که آیا انسان علت و فاعل اعمال خودش هست؟ آیا وقتی من حرکت میکنم، مینشینم، برمیخیزم، فاعل این حرکات من هستم یا خداست؟ اشاعره گفتن فاعل این حرکت خداست، معتزله گفتن فاعل این حرکت من هستم، شیعه میگه نه اینه و نه آن، نه اینطوره که فاعل این حرکت فقط خدا باشد اون گونه که اشاعره میگویند، او موجد این حرکت و عامل این حرکت باشد ولا غیر، من نقشی نداشته باشم، و نه اینطور هستش که علت و عامل حرکت فقط من باشم ولا غیر. نه، هم خداوند علت است و هم من، هم خداوند فاعل است و هم من. خداوند فاعل بعیده و من فاعل قریب. علیت ما در طول علیت خدای تبارک و تعالی هستش و هیچ اشکالی نداره که یک پدیده چند تا علت داشته باشه در طول یک دیگر. اونی که نمیشود این هست که دو تا علت تامه با هم و در کنار هم بر یک معلول اثر بکنن. توارد علتین تامتین بر یک معلول محاله، ولی توالی اونها و ترتب اونها محال نیست، که اینا بحثای بسیار مهمی رو در مباحث عقیدتی داره. این بحث علت قریب و علت بعید آثار و ثمرات زیادی رو داره. شما در قرآن کریم اگر ملاحظه بفرمایید، در بعضی از آیات می‌فرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. می‌فرماید خدا وقتی لحظه اجل انسان فرا می‌رسه قبض روح می‌کنه. در بعضی از آیات می‌فرماید که ملک الموت قبض روح می‌کنه. در بعضی از آیات می‌فرماید که فرشتگان دیگر قبض روح می‌کنه. خب اگر خدا قبض روح میکنه، ملک الموت چه کار است؟ اگر ملک الموت قبض روح میکنه، فرشتگان دیگر چگونه هستند؟ مرحوم علامه طباطبایی اونجا با همین بیان بین این آیات توفیق برقرار میکنند و جمع میکنند که قبض روح یک فعلی است و یک فرایندی است که چند تا عامل در طول یکدیگر در تحقق او نقش دارند. عامل مباشرش فرشتگان تحت امر ملک الموت هست، عامل دورش خود ملک الموت هست و عامل دورترش خدای تبارک و تعالی است. اینها همه علیت دارن، همه فاعلیت دارن و اسناد قبض روح به همه اینها درسته. در بحث علت بعید و علت باواسطه ما اون فعل رو و اون معلول رو به تمام این سلسله علل می توانیم نسبت بدهیم. در همون مثالی که بیان شد، شما می تونید بگید که قلم نوشت، می تونید بگید دست من نوشت، میتونید بگید من نوشتم. هر ستاش درسته، هم من نوشتم، هم دست من نوشت و هم قلم نوشت. هیچ منافاتی هم با یکدیگر ندارند. در مورد پدیده‌های این عالم هم همینطوره. در این حالی که علل و عوامل طبیعی در بارش باران نقش دارند و نقششون هم مورد قبوله، ما میگیم خدای تبارک و تعالی باران را از آسمان بر زمین باراند، خدای تبارک و تعالی گیاه را از زمین رویاند، با اینکه نقش کشاورز محفوظه، نقش زمین محفوظه و تمام این علل و عوامل نقش خاص خودشون رو در پیدایش این اثر دارند. این بحث علت قریب و بعید بسیار بسیار بحث حائز اهمیتی است. مرحوم سبزواری در اشاره به این دو تا تقسیم می‌فرمایند: بسیطتون او ما له ترکیب او ما هو البعید و القریب، که علت بسیط یا اینکه دارای ترکیب هست، علتی است که در او ترکیب راه داره، که گفتیم برای ترکیب ما اقسامی داریم، برای بساطت هم به تبع اقسامی خواهیم داشت. تقسیم دیگر این هست که او ما هو البعید، علت گاهی علت بعید هست گاهی علت قریب هستش. توجه هم بفرمایید، ظرافت های فلسفی در همین جاست که مثلا خدای تبارک و تعالی رو ما علت بعید پدیده ها به شمار بیاوریم یا علت قریب، فاعل بعید اونها بدانیم یا فاعل قریب، که یکی از نکات مهمی که ما در حکمت متعالی داریم این هست که فاعلیت خدای تبارک و تعالی فاعلیت قریب به شمار میاد برای همه پدیده ها، اما به گونه ای که به دیدگاه اشعری هم بر نمی گرده و تمایز و تفاوتش رو با دیدگاه اشاعره حفظ میکنه، ولی در این حال با نظام فلسفی مشا تفاوت داره که فاعلیت خداوند رو فاعلیت بعید و دور میدونند و سلسله عوامل قائل هستند. به هر حال تقسیم دیگری که ما داریم تقسیم علت هست به علت داخلی و علت خارجی. چیزی که وجود شیء متوقف بر او هستش، وجود معلول متوقف بر او هست که ما بهش میگیم علت، این یا داخل در وجود معلول و یا بیرون از وجود معلول هست. اگر این چیزی که وجود معلول وابسته به اوست و بدون اون معلول ما متحقق نمیشه، با معلول متحد میشد و در واقع جزء معلول واقع میشد و داخل در حقیقت معلول بود، ما به اون میگیم علت داخلی. بهش علل قوام هم گفته میشه، چون مقوم معلول هست، چون با ارتفاع اونها معلول مرتفع میشه، چون ذات معلول از اونها تشکیل شده، ما یقوم به المعلول هستش. و اگر نه، بیرون از ذات معلول و بیرون از حقیقت معلول بود، ما به اون علت خارجی میگیم. هر کدوم از این علت داخلی و علت خارجی دو قسم دارد. علت داخلی تقسیم میشه به علت مادی و علت سوری. اگر به خاطر داشته باشید ما در اقسام جوهر وقتی به جسم رسیدیم گفتیم جسم یک حقیقت مرکب هستش و دارای دو جزء هست، یکی ماده و یکی صورت. جسم یک جوهری است که از ترکیب دو تا جوهر دیگر پدید میاد، ماده و صورت. گفتیم که این جسم یک جنبه قوه داره، یه بخش از وجودش ما به شیء و بالقوه است که قوتها و امکانات و حالتهای تازه ای رو که جسم میتواند به خود بگیره برای او فراهم میکنه، حالت پذیرش جسم رو و بالقوهگی جسم رو تأمین میکنه. این بخشش رو میگفتیم ماده، ماده ما به شیء و بالقوه بود. یه بخش دیگر هم اون جنبه بالفعل جسم بود، جنبه فعلیتش، اون چه که الان و بالفعل واجد اوست و از اون برخوردار هستش. به تعبیر دیگه ما میگفتیم جسم دو حیثیت داره، دو بُعد داره. از یک جهت یه چیزیست که الان هست، حالت کنونیش. ویژگی دوم اینه که حالتهای تازه‌ای رو میتواند بپذیرد. یه بخش از وجود جسم مربوط میشه به این استعدادش برای پذیرش حالتهای تازه و یه بخش از وجودش هم مربوط میشه به این چیزی که الان بالفعل هست، که ما از اون جنبه بالقوگی او تعبیر به ماده میکردیم و از اون جنبه بالفعلی او تعبیر به صورت میکردیم. اینا هر کدوم یک جزئی از وجود جسم هستن، از ذات جسم هستن و بخش از ماهیت جسم رو تشکیل میدن. هر کدومش اگر برداشته بشه جسم از بین میره، حقیقت جسم مرتفع میشه و لذا جسم در تحققش در وجودش هم وابسته است به ماده، هم وابسته است به صورت. بنابراین این دوتا علیت پیدا میکنن نسبت به جسم. مگه ما نگفتیم علت ماهیت توقف و علیه وجود و شیء هست؟ خب اینجا وجود جسم متوقف بر وجود ماده است، وجود جسم متوقف بر وجود صورت جسمیه است. پس اون دوتا علتن برای این. علل داخلی هم هستن چون جزء وجود جسمن، داخل در وجود جسم هستن و این دوتا علت داخلی رو ما اون اولی رو بهش میگیم علت مادی، دومی رو بهش میگیم علت سوری. به بیان دیگه یک شیئی که مرکب هست و دو بخش داره، یه بخش بالقوه و یک بخش بالفعل، اون بخش بالقوهش رو وقتی با این کل مرکب ما میسنجیم بهش میگیم علت مادی، اون بخش بالفعل رو وقتی با این کل مرکب میسنجیم بهش میگیم علت سوری، خود این دوتا بخش رو وقتی با یک دیگر بسنجیم بهشون میگیم ماده و صورت. یعنی اون ما به شیء و بالقوه نسبت به اون جزء دیگر وجود شیء ماده اوست، نسبت به کل مرکب علت مادی است. ما به شیء و بالفعل هم نسبت به این جزء بالقوه صورته، ولی نسبت به کل مرکب علت سوری است. از اینجا تفاوت اصطلاح ماده با علت مادی و اصطلاح صورت با علت سوری دانسته می شود. ماده و علت مادی یک چیزن اما به دو لحاظ. ما به شیء و بالقوه وقتی با جزء دیگر جسم سنجیده میشه بهش میگیم ماده، وقتی با خود جسم یعنی کل مرکب سنجیده میشه ما بهش میگیم علت مادی، چون این ما به شیء و بالقوه علت مادی برای جسمه نه علت مادی برای صورت باشه. وجود جسم متوقف بر اوست نه صورت. در مورد ما به شیء و بالفعل هم همینطور هست، نسبت به کل مرکب علت سوری است، نسبت به اون جزء دیگر صورت به شمار می آید. اما علت خارجی، خب علت مادی و علت سوری از اقسام علت داخلی بودن. علت خارجی گفتیم اون چیزیه که بیرون از وجود شیء هست و شیء بر اون توقف داره و خودش دو قسمه، یکی علت فاعلی است و دیگری علت غایی. علت فاعلی اون است که وجود معلول رو افاضه میکنه، در واقع به معلول هستی میده، هستی معلول و وجود معلول ازوست. ما منحول وجوده، وجود معلول ازوست، ازو صادر میشه، یستر و انحول وجود. این رو میگن علت فاعلی. مثل خورشید که علت فاعلی نور هست، مثل خدای تبارک و تعالی که علت فاعلی وجود هست. خدای تبارک و تعالی علت فاعلی همه موجوداته چون هستی اونها و وجود اونها از خدای تبارک و تعالی است. قسم دیگر علت خارجی علت غایی است. علت غایی ما لعجله الوجود هستش، یعنی اون چیزیه که پیدایش شی به خاطر اوست. در واقع علت غایی اون چیزیست که فاعل به خاطر اون معلول رو متحققش میکنه و میآفریند. ببینید شما وقتی که حرکت میکنید از نقطه الف به نقطه با، مثلا از خانه میرید به حوزه علمیه، فاعل این حرکت شمایید، شما این حرکت رو پدید آوردید. اما شما که این حرکت رو پدید آوردید یک غایتی داشتید، یک هدفی داشتید، یه انگیزه‌ای داشتید که به خاطر اون دارید این مسافت رو طی میکنید، این حرکت رو ایجاد میکنید و اون رسیدن به حوزه علمیه است و تحصیل در حوزه علمیه و به تکامل رسیدن، اون میشه غایت. اگر این غایت نبود، فاعل بود، شما بودید، ولی این حرکت تحقق پیدا نمیکرد. پس تحقق پیدا کردن این حرکت غیر از فاعل به غایت هم نیاز داره. غایت و هدف هست که فاعلیت فاعل رو بالفعل میکنه. من الان نشستم، میتوانم بایستم، اما میتوانم بایستم و قدرت دارم بر ایستادن کفایت نمیکنه برای اینکه این فعل از من صادر بشه. باید غایتی داشته باشم، انگیزه ای داشته باشم، هدفی داشته باشم تا بایستم. پس ایستادن رو اگر ما به عنوان معلول در نظر بگیریم، به غیر از علت فاعلی به علت غایی هم نیاز داره. علت غایی است که فاعل رو فاعل میکنه، علت غایی است که فاعل بالقوه رو فاعل بالفعل میکنه، علت غایی علت فاعلیت فاعل هستش. و اگر اون نباشه، ما فاعلی رو داریم که فاعل نیست، یعنی فاعلی رو داریم که فعل رو انجام نمیده. همه ما فاعل خیلی از چیزها میتوانیم باشیم، ولی بعضی از اینها رو انجام میدیم و بعضی از اینها از ما صادر میشود، به خاطر اینکه اون بخش خاص هست که غایت هم دارد، علت غایی هم دارد. اونایی که من قادر برشون هستم ولی انگیزه نسبت به اونها ندارم و علت غایی در مورد اونها محقق نیست، از من صادر نمی شود. پس علت خارجی تقسیم میشه به علت فاعلی و علت غایی. علت فاعلی اونیست که وجود از او صادر میشه و علت غایی اونیست که به خاطر اون شی متحقق میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.